سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های خبری رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. رسانه خبری فعالان حقوق بشر موسوم به هرانا گزارش داده است که در جریان تظاهرات در 15 روز گذشته در ایران 544 تن کشته شدند. هرانا، سازمان خبری فعالان ایرانی مستقر در آمریکا، گفته است که کشته شدگان مشمول 496 معترض و 48 از نیروهای حکومتی هستند. با گفته این سازمان بیش از 10,000 نفر نیز بازداشت شدند. با توجه به اینکه امروز چهارمین روز قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی در ایران است، تأیید مستقل شمار کشته شدگان و بازداشت شدگان ممکن نیست. تظاهرات در 186 شهر و شهرک در 31 ولایت ایران جریان دارد. همزمان با سرکوب گسترده معترضان ایرانی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که رهبران ایران خواهان مذاکره هستند. او شب گذشته به خبرنگاران گفت نشستی در نظر گرفته شده اما ممکن است ما پیش از برگزاری آن اقدام کنیم. رئیس جمهور ترامپ افزود اردوی آمریکا این موضوع را زیر نظر دارد و ما نیز گزینه‌های قوی خود را بررسی میکنیم. اعتراض‌های ناشی از خشم نسبت به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، تورم و سقوط ارزش پول ملی ایران پس از آن در سراسر ایران فرا گرفت که دکانداران تهران در اعتراض به گرانی و رکود اقتصادی دست به اعتصاب زدند. جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند در خانه اش پیدا شده است. رسانه های هندی شامگاه یکشنبه گزارش دادند که این شهروند 34 ساله افغانستان بین الازیا نام داشت و محصل دوره دکترا در پوهنتون مهاراجا سارایا جارو یا MS بود. او از 2 سال به این سو در یک خانه کرایه در منطقه فتگنج زندگی میکرد. پلیس گفته است که احتمال دارد این شهروند افغان خودکشی کرده باشد، اما به گفته پلیس جسد او برای بررسی های بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است. پلیس افزوده است که تلفنی همراه این فرد را نیز بررسی میکند تا معلومات بیشتری درباره این رویداد به دست آورد. بر اساس پژوهش ها موارد خودکشی در میان محصلان خارجی بی سابقه نیست، زیرا بسیاری از آنان دور از خانواده در کشورهای خارجی با فشارهای روانی و اقتصادی و بار سنگین تحصیل روبرو هستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز گفت که جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست و اما برای جنگ آمادگی کامل دارد. به گزارش رادیو فردا، عراقچی در عین حال تاکید کرد که ایران برای مذاکره نیز آمادگی دارد، مشروط به آنکه گفتگوها منصفانه با حقوق برابر و بر پایه احترام متقابل باشد. و این سخنان را در نشست سفیران خارجی در ایران که از تلویزیون دولتی پخش شد ابراز کرد. این پس از آن است که همزمان با تشدید سرکوب اعتراضات در ایران، نگرانی ها در ایران از احتمال رویارویی نظامی با آمریکا افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که رهبران ایران پس از تهدیدهای مکرر او درباره مداخله نظامی در صورت کشتار معترضان برای مذاکره با واشنگتن تماس گرفتند. او گفت که تهران خواهان گفتگو است، اما هشدار داد که ممکن است آمریکا پیش از هر دیداری دست به اقدام بزند. او افزود فشارهای اخیر از جمله تحملات به تأسیسات هسته‌ای ایران مقام‌های جمهوری اسلامی را خسته کرده است. و آسمان شهر احمدآباد هند امروز دوشنبه پر از کاغذ پرانها بود، جایی که جشنواره سالانه بین المللی کاغذ پرانها برگزار می شود. فریدریش مرتز صدر اعظم جرمنی در نخستین سفر رسمیش به هند در کنار ناریندرا مودی صدر اعظم این کشور در این فستیوال شرکت کرد. این نخستین سفر دروزه مرتز پس از به دست گرفتن کرسی صدر اعظم جرمنی است. این سفر چند هفته پیش از برگزاری نشست اتحادیه اروپا و هند در دهلی نو انجام می شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، این سفر نشان دهنده قصد جرمنی برای تقویت روابط با هند است. انتظار می رود محور اصلی گفتگوها را مسائل چون همکاری در زمینه نیروی کار ماهر، همکاری های امنیتی و دفاعی و تنوع بخشی اقتصادی تشکیل دهد. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حالا هم مروری کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. سایه اعتراضات مردمی ایران بر تجارت افغانستان. برخی تاجران میگویند که به دلیل توقف لاری های حامل اموالشان خسارات زیادی را متقبل شدند.
خسارات خو بدون شک که زیاد میه، به خاطری که دمرج میخوره مالا نگه از خود ما شخصا بالای 200 کانتینر بند است. بدون شک که گرانی ما خیلی زیاد.
آنلاین شدن روند تقاضا برای دریافت حقوق تقاعدی در افغانستان از سوی حکومت طالبان. متقاعدین میگویند که این روند پر از مشکلات است.
نکته من افتاد سال آدم چطور میتونه کده که مستقیم خودش از طریق آنلاین بتونه کده که این ورق قرض خود بر وزارت مالیه یا به ریاست تقاعد بفرسته.
و بی سرپناهی، بیکاری و عدم دسترسی به خدمات ابتدایی صحی، مشکلاتی که برگشت کنندگان از ایران و پاکستان بانها روبرو هستند.
کار کسی بر ما نمیته، نه اینقدر پیسه ما داریم که ما یک دکان بندازیم یا یک موتر بخریم که ما کار خودش شروع کنیم. اقتصادی حالات ما بسیار ضعیف است.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. برخی از تاجران افغان میگویند که ادامه اعتراضات در ایران سبب متوقف شدن صدها کانتینر اموالشان در بنادر ایران شده و روزانه بابت جریمه و کرایه کانتینرها خسارات زیادی با آنان وارد می شود. آنان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند اموالشان شامل واردات مواد تجارتی و صنعتی برای فابریکه ها و صادرات میوه تازه به هند از طریق ایران است. این در حال است که از حدود دو هفته به این سو اعتراضات در ایران ادامه دارد. معترضان در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت دلار و طلا دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
خسارات خو بدون شک که زیاد میه، به خاطری که دمرج میخوره.
نقیب الله قلندری که از تاجران افغان وارد کننده مواد خام برای فابریکه های صنعتی و تایر و موبایل از ایران به افغانستان است. او روز دوشنبه 12 جنوری به رادیو آزادی گفت ادامه اعتراضات در ایران سبب متوقف شدن اموالشان در بنادر ایران شده که از این ناحیه روزانه خسارات زیادی برایشان وارد می شود.
من به خاطر این تظاهرات و امزالان که در ایران شدم در بندر عباس مالای ما بند استم، پیر موبلای دستم و دیگر این دیف ما مالای صدا کانتینر در بندر امام خمینی. خسارات خو بدون شک که زیاد می به خاطر که دمرج می خواهد مالا نگه از خود ما شخصا بالای 200 کانتینر بند استم. بدون شک که گرانه ما خیلی زیاد.
حاجی عبدالغفور تاجر میوه تازه در افغانستان نیست که در حال حاضر سیب و انار را به هند از طریق بنادر ایران صادر می کند نیز شکایت مشابهی دارد.
شخصان خودمون اینه که 13-12 موتر ما داریم، اما کمش 20,000 دلار تا باوجه برای ما یک موتر بار ما تمام می شد که با مثل ما چندین تاجرهای دیگر ما تو بارگیری دارد. نگه نمی مکمل ضرر می شد تا اون می شد برای ما اگر بارای ما پاسد شد. این موترها از طریق ایران متوقف شدند. اگه حجم مصادب سرطخانه است، از طرف سپورت است و توقف خود موترها می گیره از ما.
به اساس گزارش ها در جریان اعتراضات مردمی در ایران شبکه های اینترنتی و تلفن این نیز قطع شده است که این مسئله بر معاملات و داد و ستد تاجران افغانی تاثیر منفی گذاشته است. حاجی بشیر یکی از تاجران افغان وارد کننده سبزیجات از ایران نیز بر رادیو آزادی گفت که به دلیل قطع ارتباطات تلفن و اینترنت از چند روز به این سو از بارگیری اموال خود در ایران خبر ندارد. رادیو آزادی تلاش کرد در مورد راه حل‌ها برای این مشکل تاجران افغان در بنادر ایران از یانس مومن معاون نخست اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان بپرسد، اما تا نشر گزارش با پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که از دو هفته بعد این سو اعتراضات در ایران ادامه دارد. معترضان در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت دلار و طلا دست به تظاهرات زدند. این در حال است که پس از بسته شدن گذرگاه بین افغانستان و پاکستان در 3 ماه گذشته روابط تجاری بین افغانستان و ایران اخیرا بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. اعتراضات اخیر در ایران نه تنها تاجران افغان بلکه مهاجران افغان مقیم آن کشور نیز با چالش های متعددی روبرو کرده است. همچنان شماری از افغان هایی که اعضای خانواده شان در آن کشور اقامت دارند از این وضعیت نگرانند و میگویند که قطع کامل اینترنت در ایران سبب شده است تا ارتباطاتشان با اعضای خانواده شان قطع شود.
در گزارشی همکارم شنیدیم که به دلیل ادامه اعتراضات در ایران برخی تاجران افغان نیز خسارات هنگفتی را متقبل شدند. ایران از 15 روز به این سو شاهد اعتراضات گسترده مردمی است. رسانه خبری فعالان حقوق بشر موسوم به هرانا گزارش داده است که در جریان این تظاهرات 544 تن کشته شدند. معترضان در آغاز علیه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، تورم و سقوط ارزش پول ملی در تهران دست به اعتراض زدند که بعداً دامنه آن به دیگر شهرها هم گسترش یافت. فرشته نگاه همکارم در این مورد با هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی مصاحبه کرده و در آغاز از وضعیت فعلی در داخل ایران پرسیده است.
در شرایطی داریم صحبت میکنیم که حکومت جمهوری اسلامی اینترنت رو امروز برای چهارمین روز هست که در ایران به طور کامل قطع کرده. تلفن ها قطع هست تقریبا در بیشتر موارد و میشه گفت که کشور در یک تاریکی ارتباطی قرار گرفته. البته از امروز گفته هایی مطرح شده مبنی بر این که یک نوع شبکه داخلی بعد در ایران راه انداختن که به صورت محدود و فقط داخل کشور یک سری از اون شبکه های دیتا، در واقع شبکه های اینترنتی، در اختیار شهروندان هست ولی هیچ ربطی به اینترنت جهانی نداره. به این جهت ما هیچ راهی نداریم برای تماس گرفتن با کسانی که داخل ایران هستند تا از مشاهداتشون بشنویم و واقعیتی که داره اونجا اتفاق میفته. جسته و گریخته کسانی هستند که از طریق در واقع ارتباط با سرویس اینترنتی ماهواره استارلینک تونستن پیامهاشون رو به بیرون بفرستن، تصاویری بفرستن و از اون طریق بخشی از ابعاد آنچه که در شبهای گذشته در ایران رخ داده مشخص شده. اینک میدونیم که اعتراض‌ها همچنان ادامه داشته در شب گذشته که امروز دوشنبه هست، در واقع یک شنبه شب هم همچنان در دست کم در شماری از شهرها اعتراض‌ها ادامه داشته، ولی آنچه که در این روزهای اخیر اتفاق افتاده و شدت گرفته میزان خشونت مأموران حکومتی در ایران هست که واقعا تصاویری که منتشر شده در بعضی موارد شاید بشه گفت که بی سابقه هست. در یک جایی یکی از این ویدیوها نشون میده که پیکر کشته شدگان رو در یک سوله بر روی هم انداختن، در یک ویدیوی دیگری نشان داده شده که تا چشم کار میکنه این در واقع پوشش های کیسه هایی هستش که پیکرها رو در اون قرار دادن و خانواده ها دارن بین اینها دنبال عزیزانشون میگردن.
بر اساس معلوماتی که به دسترس رادیو فردا رسیده، تا اکنون آمار تلفات اعتراضات چند است؟
ببینید، همونطور که خدمتتون عرض کردم خیلی سخت هست این روزها راستی آزمایی آمار و ارقامی که از ایران به گوش میرسه. البته سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌هایی که متمرکز هستند در این حوزه دارن کارشون رو انجام میدن، تلاش میکنن که دست کم تا اون جایی که ممکن هست بتونن آنچه که از ایران دریافت میشه رو راستی آزمایی بکنن. یکی از این نهادهای حقوق بشری در واقع هرانا هست، سازمان حقوق بشری هرانا، که آنچه که اعلام کرده 544 نفر رو تونستن اینها راستی آزمایی بکنن. که البته آنطور که من امروز با یکی از همکاران هرانا صحبت میکردم، آمار واقعی کشته ها چند هزار هست اونطور که میگن و خیلی بیشتر از این هاست.
خب اظهارات مقام های ایرانی را هم ما امروز داشتیم. اظهارات به نحو نرمتر از گذشته معلوم شدن، مثلا گفته شده که آماده مذاکرات هستند و همچنان هشدار رئیس جمهور آمریکا راه‌ها یا گزینه‌های را می‌سنجند به خاطر از اینکه مداخله کنند در ایران. این مداخله به چی معنا و اظهارات به چی معنا؟
اگر منظورتون گفته های وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی هست در مقابل آمریکا و گفته های سخنگوی وزارت خارجه که گفته که کانال ارتباطی همچنان وجود داره، خب بله، یعنی در واقع دنبال این هستن که گفتگو انجام بدن با دولت دونالد ترامپ. ولی در مقابل مردم و معترضان اتفاقا خیلی خیلی لحنشون تند هست. امروز رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای در ایران تهدید کرده، گفته که باید خونخواهی بکنیم برای اون کسانی که مثلا از نیروهای حکومتی کشته شدن، ولی از اون طرف هم بخشایی از حکومت برای اینکه نشون بدن جمهوری اسلامی همچنان قدرتمنده و همچنان از موضع قدرت میخواد صحبت بکنه، گفتن، تهدید کردن که اگر به محض اینکه خطر نظامی متوجه ایران بشه، پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا را در منطقه هدف قرار خواهند داد.
ما شاید از این هستیم که دامنه اعتراضات اکنون فراتر از ایران گسترش یافتد. این حمایت هایی که فراتر از ایران از این چقدر میتونه که مؤثر واقع شود برای آنچه که دادخواهی میکنن معترضان در ایران؟
ببینید، اتفاقا با چند تن از این افرادی که در این اعتراض های خارج از ایران حضور داشتن ما صحبت کردیم، از جمله مثلا در آلمان گفتگو داشتیم، و آنچه که اینها، این هموطنان ما در سرتاسر جهان مطرح میکنن این هست که هدفشون این است که در خاموشی راه‌های ارتباطی داخل ایران با بیرون از کشور صدای معترضان و هم میهنان داخل ایران باشن، آنچه که اونها میگن رو اینجا فریاد بزنن تا به گوش دیگر مردمان جهان برسه. بعضی از اونها تونستن کانال‌های ارتباطی ایجاد بکنن با مسئولان و مقام‌های رسمی کشورهایی که در اونها زندگی میکنن و تلاش کردند که به اونها بگن که واقعیتی که امروز در میدان در ایران داره اتفاق میفته چه هست، که بتونن همدلی و همراهی اونها رو هم به دنبال داشته باشن. مهمترین هدفی که اونها دنبال میکنن این هست که صدای مردم داخل ایران به رغم این سانسور، به رغم خاموشی راه‌های ارتباطی شنیده بشه.
هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا بخشی ایران رادیو آزادی بود که صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شداره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در واکنش به اعلام وزارت مالیه حکومت طالبان مبنی بر ثبت نام آنلاین برای عکس حقوق تقاعد، شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند که این روند پروسه دریافت حقوق را دشوارتر ساخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که بیشتر متقاعدین با ابزارهای دیجیتالی آشنایی ندارند و اینترنت در دسترسشان نیست. در همین حال خانواده های برخی متقاعدین میگویند که والدینشان اخیراً برای ثبت نام و دریافت حقوق تقاعد تلاش کردند، اما در پایان کار با پاسخ منفی روبرو شدند. این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان روز شنبه در اعلامیه از همه متقاعدین در افغانستان خواست تا از طریق آدرس جدید اینترنتی برای گرفتن نوبت عکس حقوق تقاعد ثبت نام کنند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
شماره از متقاعدین در افغانستان میگویند آنلاین شدن پروسه ثبت نام برای دریافت حقوق تقاعد روند کار را پیچیده تر کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با تکنولوژی جدید آشنایی کامل ندارند و اینترنت در دسترسشان نیست. محمد عطل یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تکمیل مراحل ثبت نام مجبورند به دیگران تکیه کنند و این موضوع برایشان باعث افزایش نگرانی و فشار روحی می شود.
تقریبا 70 سال آدم چطور میتونه کنه که مستقیما خودش از طریق آنلاین بتونه کنه که این ورقه ارز خود برای وزارت مالیه یا به ریاست تقاعد بفرسته. هر کسی تلفنای هوشمند نداره که این کار کنه. چرا که اکثرش در اطراف افتاده است؟ فکر کنم که کسی در ویلچر باشه آیا او میتونه کنه که به آنلاین ورقه ارز خود پیشنهاد کنه؟ برای این مشکلات ها در مجموع هست، از این خاطر که مشکل کم شو و مشکل به واقعیت زیادتر نشو. یعنی ما خود ما هم میقدر دسترسی به می کار نداریم که از طریق اولاد خود یا طریق برادر زاده، طریق خواهر زاده همین مشکل باید ما حل بسازیم. ما چرا ما رو به دیگه احتیاج میسازن؟
برخی دیگر از این متقاعدین میگویند که بسیاری ها در ولایت های دوردستند، حتی دسترسی به تلفن های عادی ندارند. یک متقاعد دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی خواهان ایجاد سهولت ها در بخش پرداخت حقوق تقاعد شد.
همین امکان نداره. یعنی ما که در کابل هستیم، در 24 ساعت 12 ساعت برق داره. در ولایت و در ولسوالی همین امکانات بسیار مشکل از اگه. اینا مثلا یک کسی که در ولسوالی سرپل هست، یا مثلا در تخار هست، یا در بدخشان هست، یا در هلمند و روزگان هست دیگه، و اونجا نیت نداره. خوب دیگه متقاعدین کلش انگلیسی چه میپامه، همین پیدا کردن سیت چه میپامه دیگه. متقاعدین کلش 70 ساله و 65 ساله و 80 ساله دیگه و این چیزا را نمیفهم تکنولوژی معاصره.
این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان روز شنبه 20 جدید در اعلامیه ای از همه متقاعدین در افغانستان خواست تا از طریق آدرس جدید اینترنتی برای گرفتن نوبت اخذ حقوق تقاعد ثبت نام کنند. این وزارت در شبکه ایکس نوشته که پس از این ثبت نام حضوری نه بلکه آنلاین صورت میگیرد. در اعلامیه هدف از این اقدام جلوگیری از ضایع شدن وقت و شفافیت در روند تعیین مراحل خوانده شده است. با این حال شماری از متقاعدین به رادیو زودی گفتند که آدرس اینترنتی تازه اعلام شده این برنامه قابل دسترس نیست و موفق به ورود به صفحه ثبت نام نشدند. این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان 3 هفته قبل اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده و حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شماری از آنان این حقوق پرداخته شده است. شماری از خانواده های متقاعدین اما میگویند که پدران و مادرانشان اخیراً برای ثبت نام و اخذ حقوق تقاعدشان تلاش کردند اما پس از طی مراحل پاسخ منفی دریافت کردند. یک باشنده شهر کندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد پدر متقاعدش به رادیو آزادی گفت:
"کونا همی طی مراحل کرده بودند، مگه داخل اما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودند. مثلا بر از اونا که ما همه حق دولت براتون میبخشیم، اونا ما اسنادشون میگه بعد دستشان داده و باشان خدافیزی کرده که برای دیگه پناهتون به خدا. تو یک پروسه است که فقط چوبسازی همی تعداد متقاعدین است که تظاهرات داشتن و میخواستن هم حقوق خود به دست بیارن."
یک بانو باشنده کابل که نخواست از او در گزارش نام برده شود و مادرش متقاعد است نیز میگوید:
"دمی 4 سال خانه گرفتن، از این بابادم تقاعد نمیتشان در کل. اینال این دولت میگه که شما مستحق نمیشین که گرفتین و چون پایسه پوره شده و شما قنوز از دولت قرضدار مانید و این قسم. این کسی که سالا خدمت کرده دیگه هیچ هسته."
افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین اخیر نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که در پروسه آغاز شده جدید تعداد زیاد از متقاعدین مستحق دریافت حقوق شناخت نشدند. بر اساس معلومات این انجمن، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170 هزار نفر است. وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. هبت الله خانزاده رهبر طالبان در خزانه 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند.
بیشتر از خبر.
قالین افغانستان جایزه بهترین طرح را در نمایشگاه جهانی دوموتیکس استانبول از آن خود کرد. این نمایشگاه روز یکشنبه 21 جدی برگزار شد. اتحادیه تولیدکنندگان قالین افغانستان دریافت این جایزه را یک دستاورد مهم خوانده است. همکارم فرشته نگاه جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
در نمایشگاه بین المللی دوموتیکس استانبول که یکشنبه 21 جدی میان 19 کشور برگزار شد، قالین افغانستان در بخش بهترین طرح مقام اول دریافت کرد. بر اساس گزارش تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان و همچنان رسانه های ترکی، در این نمایشگاه که نماینده های 50 کشور برای دیدن آن به شهر استانبول ترکیه آمده بودند، جایزه بهترین طرح به یکی از شرکت های تولید کننده قالین به رهبری صدیق قریشی داده شد. عبدالله رحمان قل، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین در افغانستان، در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که دریافت جایزه یک دستاورد بزرگ است که می تواند برای توسعه صنعت قالین افغانستان مؤثر واقع شود. سید حماد هاشمی، اتشه تجارتی طالبان در استانبول، نیز دریافت جایزه را موفقیت بزرگ به افغانستان خوانده. این دومین بار است که شرکت‌های تولید کننده و صادر کننده قالین افغانستان در نمایشگاه بین المللی دوموتیکس استانبول شرکت می‌کنند. این نمایشگاه یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های قالین در جهان به حساب می‌رود که هر سال میزبان تولید کنندگان قالین از کشورهای مختلف است. پیش از این احمد دیلر رئیس اتحادیه قالین ترکیه در ماه ثور امسال گفته بود که کشورش با کاهش مالیات بر قالین افغانستان راه را برای صادرات آن به اروپا باز خواهد کرد. افغانستان از کشورهای مطرح در تولید و صادرات قالین است که بیشتر دختران و زنان در این بخش فعالیت می‌کنند. وزارت صحت و تجارت طالبان گفته که در سال گذشته میلادی ارزش بیش از 18 میلیون دلار قالین و گلیم افغانستان به کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ترکیه، ایالات متحده، امارات متحده عربی، ازبکستان، چین، هلند، جرمنی، ایتالیا، قزاقستان و هند صادر کرده است.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که بیش از 2 میلیون مهاجر افغان که در 2 سال گذشته از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی معیشتی، کمبود سرپناه، دسترسی محدود به خدمات صحی اولیه و بیکاری گسترده روبرو هستند. مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که با مشکلات جدی در افغانستان مواجهند و هنوز نتوانستند به تا زندگی عادی در این کشور بازگردند. همکارم فرشته نگاه با برخی از این برگشت کنندگان صحبت کرده.
کار کسی بر ما نمیده، نه اینقدر پیسه ما داریم که ما یک دکان بندازیم یا یک موتور بخریم که ما کار خودش شروع کنیم. اقتصادی حالت ما بسیار مطلب ضعیف است.
کشمیر خان یک تن از افغانهای است که پس از سالها مهاجرت سرانجام در اواسط 2025 میلادی پاکستان را برای همیشه ترک کرد و به افغانستان بازگشت. او که سرپرستی یک خانواده 14 نفری را به عهده دارد، در حال حاضر در کابل زندگی می کند و از مشکلات خود برای دیو آزادی چنین می گوید.
اینجا خانه کرایه پیدا نمیشه، بازار رفتیم، چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، خوراکی مواد خوراکی کمبود است، بهتر مشکلات بسیار زیاد، مشکلات آب داریم، زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. با توقع داریم که از حکومت یا از کدام مؤسسه که ما کمک شوه.
در این حال یکی دیگر از افغانهایی که 6 ماه پیش بعد از 20 سال مهاجرت از ایران به افغانستان بازگشته است نیز از مشکلات مشابه برای دیوزادی سخن گفته و افزوده است که نداشتن سرپناه او و خانوادهش را با چالش های جدی روبرو کرده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید
20 سال در ایران مهاجر بودم، 6 ماه شده در افغانستان آمدم. اینجا نه سرپناه داریم نه کار داریم، واقعا اینجا کار نیست، زندگی ها سخت، سرپناه نداریم. امارات اسلامی یک کشورهای خارجی با لطفاً خواهش میکنیم که مهاجرایی که برگشتی یک کار فراهم کنند، یک سرپناه فراهم کنند.
مهاجرین افغان بازگشته از ایران و پاکستان در حال از مشکلاتشان در افغانستان شکایت میکنند که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش تازه خود نیز گفته است که بیش از 2 میلیون مهاجر افغان که در 2 سال گذشته از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی معیشتی، کمبود سرپناه، دسترسی محدود به خدمات صحی اولیه و بیکاری گسترده روبرو هستند. این سازمان روز یکشنبه با نشر گزارش در شبکه ایکس نوشته است که از هر 4 مهاجر بازگشته به افغانستان 1 نفر به سرپناه مناسب و مورد نظر دسترسی ندارد. به گفته این سازمان تنها 11% از مهاجران بازگشته کار دارند و متبقی بیکارند. این سازمان در گزارش خود وضعیت زندگی مهاجران بازگشته را در دوره زمانی از اول سپتامبر تا 31 اکتبر سال 2025 بررسی کرده که بر اساس آن بیش از نیم از بازگشت کننده ها فاقد مدارک هویتی و اسناد ضروری اند که دسترسی آنها را به خدمات دولتی، بانکی، صحی، آموزشی و اشتغال محدود کرده. سازمان بین المللی مهاجرت شمار بازگشت کنندگان را در اکتبر 2025 2.4 میلیون نفر گزارش داده، اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار در 19 دسامبر در گزارش سالانه خود گفت که در 2025 دست کم 2.8 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که بیشتر آنها به گونه اجباری اخراج شدند. حکومت طالبان در افغانستان نیز این آمار را تایید کرده و از کشورهای میزبان خواسته که زمینه بازگشت با عزت مهاجران افغان را فراهم کنند. سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که مهاجران افغان از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط دشوار اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کنند.